سلام و درود بر مردمان افتخار، عزت و غرور. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت و همراه شما هستیم دوستان عزیز و نوبت میرسه به ویژه برنامه مهمان شهید. بشنوید.
مهمان شهید. ویژه برنامه از گروه تاریخ و اندیشه. با نام و یاد خدای بزرگ، سلام بر مردم آزادی خواه فلسطین. سلام بر خواهران و برادران فلسطینی، آنانی که اراده پولادین از جنس ایمان دارند. سلام بر مردمی که بیش از 300 روز هجوم موشک و خمپاره، صدای آتش و آوار را تاب آوردند ولی لحظه ای از آرمانشان کوتاه نیامدند. سلام بر کودکان فلسطینی که رؤیاهای کودکانه را بر تلی از خاک می‌سازند و عروسک‌های سوخته را از میان آوار بیرون می‌کشند. سلام بر فلسطین، سلام بر قدس، سلام بر شهیدان فلسطینی و شهید قدس اسماعیل هنیه. شهادتت مبارک ای مجاهد خستگی ناپذیر. و سلام و درود بر ملت ایران، ملت همیشه در صحنه ایران. درود بر آزاد مردان و آزاد زنان این مرز و بوم که امروز رسم میهمان نوازی به جا آورده و پیکر مبارز خستگی ناپذیر مقاومت را بر شانه های خیش بدرقه کردند. همراهان همیشگی رادیو فرهنگ، ویژه برنامه شهادت مجاهد بزرگ و مرد میدان عمل شهید اسماعیل هنیه از گروه تاریخ و اندیشه را تقدیم شما می‌کنیم. و با این ویژه برنامه حدود 2 ساعت در محضر شما بزرگواران خواهیم بود و راه‌های ارتباطی مثل همیشه در اختیار شماست که شامل 2 شماره آشنای 220-485 220-588-0 و سامانه پیامک 30558. و اما پرسش این ویژه برنامه، بفرمایید حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر مجاهد شهید اسماعیل هنیه چه پیامی را از سوی حامیان محور مقاومت به صهیونیسم غاصب مخابره می کند؟ We'll be right back. من یک بار دیگه عرض بکنم حضور مخاطبان ارجمند که پرسش ویژه برنامه امروز به این صورته که بفرمایید حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر مجاهد شهید اسماعیل هنیه چه پیامی را از سوی حامیان محور مقاومت به صهیونیسم غاصب مخابره میکنه. منتظر پاسخهای شما عزیزان خواهیم بود از طریق تلفن‌ها و همینطور ارسال پیامک به 30558. و اما از این لحظه در خدمت میهمان بزرگواری هستیم که دعوت ما رو پذیرفتن، در استودیو حضور دارن که خدمتشون خیر مقدم میگم. جناب دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس مسائل سیاسی و روابط بین الملل و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، روز خوبی رو داشته باشید.
شکرم. آقای دکتر، من اگر اجازه بفرمایید میخوام پرسش رو از یک زاویه دیگه مطرح بکنم و از این زاویه آغاز بکنیم و اونم بحث مقاومته. ما همیشه تو برنامه ها از زوایای گوناگون به بحث مقاومت پرداختیم، انسانهای مقاوم، تأثیر مقاومت، اما میخواستم لطف کنید که بفرمایید ابتدا مفهوم مقاومت چیه، یعنی از کجا سرچشمه گرفته تا برسیم به پرسش بعدی، بحث گفتمان و بقیه چیزا.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، عرض تسلیت دارم شهادت شهید هنیه رو.
بله.
عرض تسلیت دارم شهادت جمعی از سروران عزیز و فعال در حوزه مقاومت رو در لبنان و سوریه و عراق، و عرض تسلیت دارم شهادت امام سجاد علیه السلام رو که دیروز بود. خب ببینید، برای اینکه وارد این مفهوم بشیم من یه توضیح مختصر میدم، بعد وارد اون محتوایی میشم که مد نظرتونه. ببینید، مقاومت در لغت و اصطلاح به معنای به پا خواستن و برخواستنه.
بله.
به معنای پایدار موندنه. به معنای اینه که با هم از جا بلند شدن و با هم ایستادگی و پایداری کردنه.
بله.
از معنای لغوی مقاومت این برمیاد که مفهوم مقاومت صرفا به رویارویی در میدان جنگ محدود نیست و هر نوع مقاومت و پایداری در برابر عوامل برهم زننده تعادل
بله.
و توازن رو شامل میشه. برخلاف تصور رایج، مقاومت به معنای انفعال و انزوا و بی‌تحرکی هم نیست.
بله.
بلکه مقاومت در ذات خود به پویایی، تحرک و اقدام رو به جلو مشهوده.
کاملا.
بنابراین مقاومت به مثابه تعریفی گفتمانی مجموعه‌ای از نشانه هاست.
بله.
که در یک فرایند نظام معنایی خاصی رو شکل میده. خب بسیار. این نظام معنایی چیه؟ من اینجا جسارتا میخوام این نظام معنایی رو باز کنم. ببینید، حضرت امام رحمت الله علیه یک کتابی رو دارن، این کتاب رو 80 و اندی سال قبل نوشته ایشون، به نام جنود عقل و جنود جهل.
بله.
حالا سرنوشت این کتاب تو مقدمش اومده، چاپ مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام رحمت الله علیه هست. با اون سرنوشت کتاب کاری ندارم، یعنی حدود 37 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، زمانی که حضرت امام رحمت الله علیه هنوز مرجع نبوده، مرجع به نامی نبوده و قرارم نبوده در ظاهر کاری انجام بشه، این کتاب رو پژوهش کردن، نگارش کردن به دستخط شریف خودشون. کتاب مستند هست صرفاً به رفرنس های کلام الله شریف.
بله.
کلام خداوند متعال، یعنی تمام رفرنس های این کتاب.
بله.
آیات شریف قرآنه، هیچ رفرنس دیگه ای نداره. شاید هم اون موقعی که این کتاب نگارش شده، برای اینکه تمام پایه هاش در مفهوم محتوای الهی برای همه آزاداندیشا و آزادیخواها و مسلمانهای دنیا قابل پذیرش باشه، ایشون از این رفرنس های 100% متقن استفاده کردن، یعنی آیات شریف قرآن. توی این کتاب امام رحمت الله علیه خلاصش اینه، چون کتاب مفصل، حتما من توصیه دارم شنوندگان عزیزی که اهل مطالعه هستن این کتاب رو مطالعه کنن. البته کتاب باید 2-3 بار مطالعه بشه، با یه بار مطالعه شد نشه به اون مفهوم اصلی دست پیدا کرد، یه 3-4 باری باید مطالعه بکنن. در این کتاب به طور خلاصه امام رحمت الله میفرمایند که از روزی که این انسان خلق شد در کره زمین تا روزی که این انسان، یعنی انتهای این دنیا و این زندگی در کره ارض باشه، 2 تا راه بیشتر نداریم. یک راهی که میرسه به خداوند متعال،
بله،
که امام رحمت الله تو این کتاب رهروان این راه رو جنود عقل نامیدن، لشکریان الهی. 72 تا صفت مستند به آیات شریف قرآن برای رهروان راه خدا آوردن. راه دوم که راه مقابل این راهه، میرسه به ابلیس، شیطان بزرگ.
بله.
امام رحمت الله علیه رهروان راه ابلیس رو جنود جهل نامیدن. 72 تا هم صفت مستند به آیات شریف قرآن برای رهروان راه شیطان یا ابلیس آوردن. امام میفرمایند که این 2 راه 2 خط موازی هن و تا انتهای این جهان هم به هم نمیرسن.
نمیرسن. چه جالب.
یعنی 2 راهی که در مقابل همن. ببینید در گفتمان امام رحمت الله علیه، امام به رهروان راه خدا میگفتن حزب الله. حزب الله به معنای سیاسی نیست، مفهوم کلانتر و عمیقتر و بزرگتره. رهرو راه خدا. خب شنوندگانی که یه سن و سالی ازشون گذشته مستحضرن، تو حسینیه جمارن همیشه این بالا سرشون امام یه تابلوی رو نصب داشتن، کلمت الله الاولیا، و می گفتن من حزب الله هم، یعنی رهرو راه این الله.
آفرین.
در گفتمان امام رحمت الله علیه، امام رحمت الله به آمریکا میگفت شیطان بزرگ. خب ببینید ابلیس 2 تا بازو داره، بازوی اجرایی، شیاطین جنی و شیاطین انسانی. حالا ما با انسانیاش کار داریم، بحث ما بحث اون موضوع نیست. امروز مصادیق شیاطین انسانی در کره ارض صهیونیستا هستن، فراموسون ها هستن و امثال اون. اینکه امام به آمریکا میگه شیطان بزرگ، این یک مفهوم قرآنیه، یک مفهوم احساسی و سطحی نیست. چون امروز در دنیا راهبر و پشتیبان اصلی جریان صهیونیسم و جریان فراماسونری، اون چیزی که در ادبیات سیاسی امروز دنیا بهش امپریالیسم میگن،
بله،
آمریکا هست. در گفتمان امام رحمت الله علیه ایشون به انگلستان گفتن شیطان پیر. قبل از اینکه آمریکای کشف بشه، ریشه تمام این شیاطین انسانی در انگلستان کاشته شد. خب ببینید با نگاه به گفتمان امام متوجه میشیم که امام 37 سال قبل از اینکه انقلاب اسلامی در ایران به پیروزی برسه، یه مجموعه محتوایی برگرفته از گفتمان خداوند متعال و مستند به آیات شریف قرآن رو عرضه میکنن و این میشه اون بنریشه یا بنمایه گفتمان انقلاب اسلامی.
بله.
گفتمانی که به مرور و در ادامه راه،
بله،
امروز بهش میگن گفتمان مقاومت.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، چه توصیف عالی جناب دکتر صفر نژاد، که به نظر میرسه که به هر حال باید نمود این مفهوم مقاومت رو ما تو رفتارهای اجتماعی مردم اون جامعه ببینیم، واقعا کما اینکه ما الان توی مردم فلسطین و غزه داریم میبینیم. من با جرأت باید بگم که ملت فلسطین لحظه ای از تداوم در مسیر مقاومت و پیروزی دست نخواهد کشید.
بعد از این هر جا، هر ملتی، هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سر رژیم و کمکش میکنیم، به هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم.
کمین قبله نخست، آن طرف سپاه فیل، سنگ دست لشکر خدا، این طرف ابابیل، با ظلم و ظلم و ظلم و ظلم، با زور و زور و زور و زور، باز قصر قارت و ترور، پیش چشم دوربین کور، می شدن می شدن خون بی گناه کودکان روان، در سکوت این و آن، می شدن می شدن بر سر تمام شهر وقت خواب، سقف آرزو خراب، می چکد باز از خلیج فارس تا خزر، عشق چشمهای تر می رسد جواب نهره های ظلم و زور، بانگ مردمی غیور.
و این اقدام ظالمانه رژیم صهیونیستی نمیتواند خدشه‌ای به مقاومت و مبارزه مردم مظلوم فلسطین وارد کند. یک بار دیگه پرسش برنامه رو مطرح میکنیم برای دوستانی که شاید تازه به جمع مخاطبان گرانقدر این برنامه پیوستن، به این صورتی که حضور پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر مجاهد شهید اسماعیل هنیه چه پیامی رو از سوی حامیان محور مقاومت به صهیونیسم غاصب مخابره میکنه؟ از طریق دو شماره 220-485 220-588-20 و سامانه پیامک 30558. خب برگردیم به استودیو و همچنان در محضر کارشناس محترم مسائل سیاسی و روابط بین الملل و استاد دانشگاه جناب دکتر داریوش صفرنژاد هستیم. آقای دکتر، توضیحات شما رو شنیدیم راجع به مفهوم مقاومت، این که از کجا نشأت گرفته و توضیحات بسیار جالب جناب عالی. اما ببینیم حالا گفتمان مقاومت چیه، چون ما به هر حال باید این مسیر رو طی بکنیم. این روزا خیلی بحث گفتمان هست، بفرمایید این مفهوم رو توضیح بدید.
ببینید، گفتمان مقاومت در واقع همون گفتمانیه که حضرت امام رحمت الله علیه بر پایه اون انقلاب اسلامی رو پایه‌گذاری کردن. کلید واژه‌هایی که امام رحمت الله علیه تو این گفتمان تعریف کردن، دو قطبی ظالم و مظلومه، مظلومین در برابر ظالمین،
بله،
مستضعفین در برابر مستکبرین. یعنی شما حتی در این کلید واژه ها اگر یه تأملی بفرمایید که همه مستند به آیات شریف قرآن هست و اینها تو قانون اساسی ما هم اومده،
بله.
ما در مقدمه قانون اساسی و برخی از اصول قانون اساسی اشاره مستقیم شده که نظام جمهوری اسلامی بر پایه این مفاهیم بنیان گذاری شده و این وظایف رو داره که دونه دونه به این وظایف در قالب اصول مختلف مستند به این مفاهیم اشاره شده. خب ببینید، این مفهوم فقط خاص مسلمانان نیست. امام رحمت الله علیه در همون روزهای اول انقلاب اسلامی مجموعه به نام بسیج رو، که بسیج مستضعفین رو که پایه‌گذاری میکنن، نمیگن بسیج مستضعفین مسلمان، میگن بسیج مستضعفین.
بله، کلی هست دیگه.
این عنوان یک عنوان کلیه. ببینید، ادامه این گفتمان شاید روشن‌تر بکنه این مفاهیم رو. ببینید، اول گفتمان انقلاب اسلامیه، بعد میشه گفتمان مقاومت. در ادامه این مسیر این گفتمان مقاومت رو انشالله حضرت ولیعصر سلام الله علیه پرچمش رو به عرض و طور کره زمین به اهتزاز در خواهند آورد. این جزء اعتقادات مسلم ماست.
بله.
و هنگامی که حضرت ظهور میکنن، خب قائم مقام ایشون حضرت عیسیه و نمایندگان ادیان الهی دیگه هم در این به اصطلاح تیم همراه کننده حضرت حضور دارند. ببینید پس این مفهوم یک مفهوم جهانیه، فقط خاص اسلام یا خاص شیعیان نیست.
بله.
شاید یکی دلایلی که ما امروز مثلا بعد از سالها سخنرانی‌های 50 سال پیش 40 سال پیش حضرت امام رحمت الله علیه رو میبینیم، احساس میکنیم این صحبت‌ها همین الان زده شده.
بله.
اما بعضا بله. خودمون یه حرفایی میزنیم، این حرفا تاریخ مصرف پیدا میکنه و چند وقت بعد که گوش میکنیم خیلی بروز بودن توش مشهود نیست. شاید یکی از دلایلش اینه که امام رحمت الله علیه شاخصهاش در سخنرانی، شاخصهاش در بیان مفاهیم، شاخصهای منطبق بر آیات شریف و کلام خداوند متعال هست و کلام خداوند متعال هیچگاه کهنه نمیشه، هیچگاه مشمول زمان و مرور زمان نمیشه. این مفاهیم تا دنیا دنیاست، تازه رو به جلو که میریم بیشتر مردم و انسانها در کره ارض متوجهش میشن. ببینید این اون چیزیه که ما در انتها باید بهش برسیم. خب امام رحمت الله علیه میاد میگه که باید مستضعفین در دنیا بسیج بشن در مقابل مستکبرین. خب شما میدونید ما تا چند دهه قبل کشورهای مستقل در دنیا کم داشتیم، به ظاهر مستقل یه تعداد محدودی کشور
دو قطب داشتیم در واقع.
نه قبل از دو قطبی رو میگم، هنوز به دو قطبی نرسیدیم.
بله.
یعنی شاید هول و هوش تا مقطع جنگ جهانی اول حدود 100 سال پیش.
بله.
در دنیا یه تعداد محدودی کشور غربی نقاط مختلفی رو مثلا در آفریقا، کل قاره آفریقا رو تقریبا به جز معدود سرزمین هایی همه مستعمره بودن. حتی در آسیا و در برخی نقاط دنیا هنوزم بعضیشون مستعمرن. یعنی شما الان مثلا تو قاره استرالیا که میرید یا تو خود قاره آمریکا که میرید میبینید اینها مستعمرن، که حالا اینها مباحث روز. مثلا دومین کشور دنیا به لحاظ وسعت و سرزمین کاناداست. کانادا هنوز مستعمره بریتانیاست، یعنی شاه انگلستان نفر اول این کشوره. یا استرالیا همچنین، یعنی هنوزم این استعمار و استعمارگری و خوی مستکبری ادامه داره. حالا در ادبیات امروز یه خورده اینها رو در بیان کمش کردن. خب چی میشه اون موقع؟ اون موقع یه سری می اومدن به اصطلاح محور می شدن، ما بقی باید به اینها سرویس می دادن و مفهومی به نام استثمار رو علنی ما تو اقصی نقاط دنیا می دیدیم. رفته رفته بعد از جنگ جهانی دوم دیدیم جهان باز شد به شکل دو قطبی. در دو قطبی هم اون حالت یک گروه محدودی در دنیا کل امور رو پیشبری بکنن شدن دو تا گروه و خیلی فرق نکرد. اون استعمارگری و استکبارگری در دو جهان به اصطلاح شرق و غرب به انجام رسید.
کاملا.
پیام انقلاب اسلامی پیامی ورای اینها بود، ضمن اینکه مخاطبش هم کل دنیا. ببینید اینجا من یه توضیحی بدم، حالا قطعا دوستانی که اهل مطالعه هستن میتونن تو این زمینه مطالعات خوبی رو بهش برسن.
بله.
ببینید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حتی جهان مسیحیت، پاپ در واتیکان برای اینکه از اسلام عقب نمونه، اسلامی که در انقلاب اسلامی سیاسی شده، اسلامی که به دنبال برقراری حکومته، برای اینکه از این عقب نمونه، اونها هم رو آوردن یه سری کارهایی رو که تا به اون مقطع انجام نمیدادن، یعنی تا 46 سال پیش انجام نمیدادن رو انجام دادن. الان امروز میبینیم که اگر تو بعضی از نقاط دنیا اتفاقی میفته، جنگی رخ میده، منازعه‌ای رخ میده، پاپ در واتیکان پیام میده، پیام صلح میده، دعوت به صلح میکنه. اما این رو ما تا قبل از انقلاب نمیدیدیم.
بله.
یعنی این مفاهیم، یعنی مفاهیم مرتبط با سیاست و حکومت،
بله،
کاملا مجزا بود از مفاهیم اعتقادی و الهی.
بله.
حالا چه اسلام باشه، چه مسیحیت، چه ادیان دیگه.
دقیقاً کلی هست.
و انقلاب اسلامی اومد پیوند ناگسستنی بین اعتقادات و این دنیا، که یکی از این مصادیق دنیا هم سیاست دیگه.
بله.
این سیاست هم در بُعد داخلی، هم در بُعد روابط بین الملل، با اعتقادات معنوس شد و گفتمان انقلاب اسلامی شد یک گفتمان جهانی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر، چه واقعا توضیحات هم کامل هم خیلی ارزشمند. ممنونم از شما که راجع به گفتگومان مقاومت در واقع توضیحاتی داده شد. انشاءالله در فرصت بعدی بریم سراغ مدل عملی این گفتمان و در واقع محور مقاومت که میتونیم نمونه بارز اون رو شهید بزرگوار قاسم سلیمانی نام ببریم.
ما هیچ شبی نمی خوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم. این وعده الهی حتما تحقق پیدا خواهد کرد. ما اطمینان داریم به وعده الهی.
قدرت بازدارندگی رژیم صهیونیستی به پایان رسید.
این رژیم ماندنی نخواهد بود. اعمال این رژیم امروز نشان می‌دهد این رژیم رژیم پایداری نیست.
رژیم فاسد در حال افول تدریجی است. در حال افول تدریجی است. سرعتش هم روز به روز بیشتر میشه. خودشون هم میدونن، خودشون هم میفهمن.
ما این وحشت دست پا زدن ها را به این دیوانه وار عملیات های غیر ناجح را میبینیم. اینها آثار اون تلاش های مذبوحانه آفرین است.
این خیلی فرصت بزرگی است. از محلال به انحلالشون نزدیک.
ما هیچ لحظه از عمرمون را سپری نمی کنیم مگر اینکه او جلوی چشم ماست و به او فکر می کنیم.
این خیلی فرصت بزرگی است.
به این دلیل عرض می کنم این نظام پایداری نخواهد بود. این رژیم ماندنی نخواهد بود.
شاهد افول تدریجی رژیم قاسم هستی. در حال افول تدریجی سرش هم بود
مگر به دشمنان فکر می کنیم.
همراهان ارجمند، همچنان ویژه برنامه مهمان شهید رو از رادیو فرهنگ میشنوید. هم در داخل استودیو همراه مهمان گرانقدری هستیم، جناب دکتر سفرنژاد، هم از این لحظه از طریق تلفن همراه هستیم با دیگر عزیز و بزرگوارمون جناب دکتر جواد منصوری از کارشناسان محترم مسائل سیاسی که من خدمتشون خیر مقدم میگم. آقای دکتر منصوری درود بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو و این فاجعه بزرگ رو برها به تمامی ملت‌های مسلمان ما تسلیت می‌گیم و در این حال